سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون در شرح زیارت با عظمت جامعه کبیره رسید به بحث موضوع زیارت با معرفت، که یه مقدار درباره معنی زیارت با معرفت توضیح دادیم. امروز هم می‌خوایم که این مفهوم بسیار عمیق و بلند رو از زبان خود معصومین علیه السلام درباره معنا و محتواش بررسی بکنیم. خب، گفتیم هیچ عملی در بین اعمالی که انسان انجام میده به اندازه زیارت با معرفت در سعادت دنیا و آخرت انسان نقش نداره. یعنی از نظر ارزش، ثواب، قربی که ایجاد میکنه، آمرزشی که ایجاد میکنه، حجابهایی که از برابر انسان برطرف میکنه، هیچ عملی به عظمت زیارت با معرفت نیست. حالا از حضرت سوال کردن اینجا، ما جلسه گذشته مفصل در این باره صحبت کردیم، اما دوست دارم که این فرمایشات رو هم از قول معصوم علیه السلام بشنویم. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که در مورد فضیلت زیارت امام رضا، که بعدها در طوس امام رضایی خواهد آمد و کشته خواهد شد و هر کس او رو زیارت کنه چنین و چنان، از حضرت سوال کردن، از امام صادق علیه السلام. راوی میگه قلت و جعلت و فداک، فدات شم و ما عرفان و حقه. قال علیه السلام یعلم انه مفترز و طاعه قریب شهید. خیلی جالب این فهمود. منظور از این که ما حق معرفت رو، اگر کسی عارفن به حق باشه، معرفت داشته باشه به حق معصوم و به زیارتش بره، اون درجات میره که برای هر قدمش گناهان آمرزیده میشه، ثوابی داده میشه، درجهی داده میشه. این منظور چیه؟ حضرت فرمود این که شما بدونید، یعلمو یعنی که شما یقین داشته باشید، اعتقادتون به این باشه که چی؟ بدونید که این امام، یعلمو که این امام چی هستش؟ مفترز و طاعه قریبون شهید. سه تا چیز رو در موردش اعتقاد داشته باشید. یک، این که امام واجب الاطاعه است، اطاعت این شخص بر من واجبه. دو، این که غریبه، این امام در موردش بدونه که امام غربت کشیده و به تنهایی بدون خانواده مسیری رو طی کرده. شما نگاه کنید مدینه کجا، خراسان کجا، بدون هیچ یک از اعضای خانواده، تنهای تنها حضرت رو به زور آوردن در خراسان و در قربت ایشون رو به شهادت رسوندن. پس از نظر رابطه حقوقی ایشون مفترز و طاعه است، که در موردش سخن خواهیم گفت. و دیگر این که او قریب و شهید هستش، این رو انسان بدونه. خب، در مورد طاعت من یکی دو تا روایت دیگه هم بخونم، بعد برسیم به این مقوله، اینو توضیح بدیم. یه روایت دیگه ایشون داره در مورد امام حسین عزیز صادق علیه السلام، میفهمد منظر الحسین علیه السلام عارفم به حقه. باز اینجا که قید چی آمده؟ عارف به حق آمده. یعتم بهی غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. اگر کسی به زیارت امام حسین بره در حالی که عارف به حق امام حسین باشه و او رو امام خودش بدونه و امام خودش قرار بده به او اقتدا بکنه، توجه فرمودید باز قید اطاعت رو اینجا داره، یعتم به او رو امام خودش قرار بده، خداوند تمام گناهان او رو میامرزه. خیلی حرف بلنده ها، میگه خداوند یه گناه برای این آدم دیگه نمیگذاره. یه نکته. حالا بریم سراغ بعدی که بعد میخوام اینو انشالله توضیح بدیم. باز امام کاظم علیه السلام در مورد زیارت امام حسین علیه السلام میفرماید که ادنا ما یصاب بهی زائر الحسین علیه السلام به شط الفرات اذا عرف حقه و حرمته و ولایته ان یغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. اینم امام کاظم علیه السلام، فوق العاده است. میفهمد هر کس کمترین چیزی که به زائر امام حسین میدن به این شرط که کسی بره کنار شط فرات حسین رو زیارت بکنه، یک اذا عرف حقه، حق امام حسین رو بشناس، یعنی عرفان حق داشته باشه، حرمت امام حسین رو رعایت بکنه، به رسمیت بشناسه این حرمت رو، و ولایتش رو پذیرفته باشه، ولایت حسین رو پذیرفته باشه. عرفان حق، عرفان حرمت و ولایت امام حسین. اگر اینجوری باشه کمترین چیزی که خدا بهش میده، دقت کنید، بیشترین چیز نیست، کمترین چیزی که خدا بهش میده این استش که تمام گناهان این شخص رو میامرز. آخرین روایت هم نگاه بکنیم، من نوا من بیتهی زیارت قبر امام مفترزن طاعه، مفترزن طاعتو، و اخرج لنفقتهی درهمن واحدن کتب الله عز و جل کتب الله جل ذکره له 70,000 حسنه و محا انه 70,000 سیئه و کتب اسمه فی دیوان صدیقی و شهدا. اگر یک کسی نیت بکنه که پاشه بره زیارت قبر یه امامی، امام مفترز الطاعه، یعنی امامی که طاعتش چیه؟ واجبه، بدونه که من میخوام برم ملاقات یک امامی که اطاعت او از طرف خدا بر من چیه؟ واجبه. خب و چیکار بکنه این شخص؟ یه درهم پول نقره است دیگه، در مورد دینار که طلاست. میگه یه کسی یه درهم خرج بکنه در راه زیارت، خداوند 70,000 حسنه به او میده. شوخی نیست، 70,000 حسنه ما الان ببریمش تو مقیاس ابدیت اونجا حساب میشه. باید حساب کنیم که یعنی چی در مقیاس آخرت و ابدیت یک کسی 70,000 حسنه داشته باشه. دیگه چی؟ و مها انها 70,000 سیئه، 70,000 گناهشو میبخشه. الله اکبر، 70,000 گناهش آمرزیده میشه و نوشته میشه اسم اون. خیلی جالبه، اسم این شخص در دیوان صدیقین و شهدا ثبت میشه. اسم این شخص در دیوان صدیقین و شهدا ثبت میشه. صدیق و شهدا کیا هستن؟ بعد از معصومین عالی ترین درجات مال اینها هستش دیگه. صدیقین و کی؟ انبیا، صدیقین و شهدا. ما سر نماز همیشه راه اینا رو از خدا میخوام. میگه یه کسی رفت به زیارت یه امام واجب الاطاعه، حواسش هم هست که اون واجب الاطاعه هستش، حرمتش هم رعایت بکنه، ولایتش هم بشناسه، درهمی هزینه کنه، یه درهم هزینه کردن تو راه زیارت، راه زیارت برای زیارت هزینه کردن، برای عشق هزینه کردن، چقدر جزا داره؟ میگه خداوند 70,000 حسنه بهش میده، 70,000 گناهش هم محو میکنه و اسم اون رو در دیوان، در فهرست صدیقین و شهدا ثبت. اما بریم سراغ بحث اول که معرفت. معرفت اساس خلقته، یعنی خداوند میفهمد ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، انسان و جن رو خلق نکردیم مگر برای اطاعت، از من عبادت بکنن، من رو عبادت بکنن. سیدوش فرمود لیعبدون، این که خدا میگه من رو عبادت کنید یعنی لیعرفون، من رو عبادت، من رو بشناسن، من رو بشناسن. بعد گفتن به سید الشهدا آقا خدا رو بشناسن یعنی چی؟ فهمون یعنی امام واجب الاطاعه رو بشناسن، که تو بواسطه خانواده آسمانی گفتیم اساساً الله بدون ظهور قابل دسترسی و شناخت نیست، نه قابل ارتباطه نه قابل شناخته هیچ. الله چون هستی مطلق و بی نهایته، تا ظهور نکنه شما نمیتونی با هستی ارتباط بگیری. و کاملترین ظهور خداوند تبارک و تعالی موجودی است که بیشترین شباهت رو به خداوند داره و بیشترین قرب رو به خداوند داره، بهش میگن مثل اعلی، یعنی عالی ترین نمونه از خدا، که همون نور محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد. برای همین فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور ما بود و نور اهل بیت، نور من، ما اهل بیت بود، نور من و نور اهل بیتم بود، اولین مخلوق خدا. شما با الله چجوری میتونی ارتباط داشته باشی؟ چجوری میتونی برسونی خودتو به الله؟ گفتیم انسان در بخش خوب دقت کنید این نکته رو ها، خیلی دقت بکنید، ما در بخش کمالات جمادی عاشق کمالات جمادی هستیم، در بخش جمادی یعنی ما به اشیا علاقه داریم، به خرید علاقه داریم، به اینکه جنس بریم بخریم، بریم بازار، بریم لباس بخریم، اتومبیل بخریم، خونه بخریم، تلفن همراه بخریم، مبل بخریم، طلا بخریم، زینت آلات بخریم. انسان یه بخشی از کمالاتش کمالات جمادی است، دوست داره با اینا ارتباط بگیره. در بخش گیاهی انسان به ارزش‌هایی مثل اندام، قیکل، زیبایی، لطافت، قدرت بدنی، ورزش، نمیدونم کارهای ورزشی در تمام رشته‌هایی که در دنیا دارید اتفاق میفته، به تولید مثل، فرزندار شدن، به اینا علاقه منده، جنبه گیاهی ما. در جنبه حیوانی انسان به کمالات حیوانی علاقه منده، جنس مخالف، ازدواج، عشق زمینی، این فامیل بازی ها، کشور بازی ها، اینه که تو حسوز مرام انسان علاقه به فامیل، خانواده، کشور، مردم، حکومت، نمیدونم مقام، ریاست، کارهای اجتماعی، کارهای سیاسی، خدمت به هم نوع، خدمت به غیر هم نوع، تو بخش جنسی ما هستش. در بخش عقلانی انسان کمالش علم و اطلاعات و دانش و این گونه چیز هاست. در بخش فوق عقلانی انسان کمالش بی نهایت شدنه، عاشق کمال بی نهایته. یعنی چی بی نهایت شدن؟ یعنی انسان در بخش انسانی، این چون بخش انسانی ما نیست، مقدمه بخش انسانی ما است، انسان به عنوان انسان عاشق علم مطلق، قدرت مطلق، لذت مطلق، حیات جاودانه، زیبایی مطلق هست، که این علم مطلق و زیبایی مطلق و قدرت مطلق و همه این مطلق ها رو جمع کنیم میشه الله، میشه هستی مطلق. یعنی انسان در بعد انسانی در واقع عاشق کیه؟ عاشق الله هست، میخواد شبیه الله بشه، دوستش داره، وجودش اون موجود رو میطلبه، میخواد شبیه به او بشه. پس انسان در ذات خودش بی نهایت طلب است، میخواد شبیه الله بشه. پیغمبر فرموشی تخلقو به اخلاق الله، خلقهای خدا رو بگیرید. من بارها این نکته رو عرض کردم، سالهاست تکرار میکنم که اسامی که عزیزان در جوشن کبیر میخونند، این اسامی ما هم هست وقتی میگه خدا رو با این اسم ها بشناسید یا با این اسم ها بخوانید، یعنی بخوانید که شما شبیه خدا بشید، به خدا تقرب پیدا کنید. آقا بین شاگردای استاد کدومشون بهش تقرب بیشتری داره؟ اونی که شبیه تره دیگه، یعنی اون کمال استاد رو داره. حالا اگه نجاره، اگه مهندس برق، اگه مکانیکه، اگه خطاته، اگه خیاطه، اگه گلساز، اگه مروارید بافه، اگه مکانیکه، اگه زباندانه، هر چی که هست، اون کمال استاد و شاگردی به استاد شبیه تره که اون کمال رو چیه بیشتر دریافت بکنه و باستاب بده، اون کمال رو دریافت بکنه، شبیه به او بشه. در قرب به خداوند و انبیا هر چقدر خلق ما، روح ما شبیه اسماء خدا بشه، ما به خدا چی میشیم؟ نزدیکتریم، چون شبیهتریم. قدرت‌های الهی رو داریم، خلق‌ها، اخلاق الهی رو که پیغمبر فرمود داریم. پس میزان انسانیت یک انسان در دنیا و میزان تقرب او به خداوند تبارک و تعالی در حیات جاودانش بسته به تعداد اسمهایی داره که از خداوند دریافت میکنه، بسته به این استش که از چند جهت شبیه الله میشه. نمیشه ما همینجوری فقط بریم اسما رو بخونیم، یا غفور و یا ستار و یا کریم و یا جواد، بعدم بار خوندی. میگه تو باید تو عشقت، نهادت، باطنت میخواد بی نهایت بشه. پس اگه میخوای بی نهایت چی، شبیه بی نهایت شو. تو اگه میخوای تقرب الله پیدا کنی، به ابدیت در دنیا به آرامش و شادی برسی، به قدرت برسی و در نظام ابدی موفق باشی، تعداد اسما رو بالا ببر. حالا خوب دقت کنید، فعالیت‌های جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلانی همه وسیله‌ای هست برای اینکه تو بتونی شبیه بشی، مستقلاً هیچ ارزشی. بله، جهنم پر از علماست، کسایی که تو رشته‌های مختلف دانشمندن، از علمای دین بگیری تا علمای دنیا. در روایت داریم بوی گند عالم بیشترین چیزی که جهنمی ها رو عالم بی عمل اذیت میکنه. یکی از شکنجه های بزرگ جهنمی است که باید بوی گند عالم بی عمل رو تحمل کنن. پس علم به تنهایی کافی نیست. علم، کلاس رفتن، استاد رفتن، کتاب خوندن، برنامه گرفتن، سیدی گوش کردن، نمیدونم عبادت کردن، نمیدونم حرم رفتن، اگر قرار باشه ما رو شبیه الله نکنه، از الله چیکار میکنه؟ دور میکنه. در روایت داریم پیامبر فرمود کسی که نمازش او رو از فحشا و منکرات دور نمیداره، باز نمیداره، با نماز از خدا دور میشه. هیچ کدوم ما برای هیچ کدوم از اینا به دنیا نیومدیم که متاسفانه ما بسیاری از وقتامون تلف میشه توی این مباحث. یعنی وقتی که نوبت شدن هست میگه وقت نداریم. بابا تو اومدی ازدواج بکنی که از قبل ازدواج با این خانوم، چه خوب باشه چه بد، شبیه الله بشی. اومدی ازدواج کنی با در قبل ازدواج با این مرد، چه مرد خوبی باشه چه مردی بشه، استفاده کنی شبیه خدا بشی، اصل درجه بگیری، از کارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هنری، فرهنگی، با علمی، دانشگاهی، حوزوی، تو اصلا آمدی به دنیا که شبیه خدا بشی. اگه اینو با خودت میبری، میزان و تعداد اسمها در نظام جاودان ثروت حقیقی توست. نه که تو دنیا کی بودی، چی بودی، چقدر مقام داشتی، چقدر علم داشتی، فایده نداره وقتی که شبیه نمیشی. وقتی که آدم شادی نیستی، وقتی آدم آرامی نیستی، وقتی آدم بدبینی هستی، وقتی آدم زودرنجی هستی، وقتی آدم حساسی هستی، وقتی دائما احساس میکنی همه آدم ها اطرافت بدن، کلک میزنن، حقه میزنن، وقتی ناآرامی، وقتی که سطح استرابت بالاست، تو شبیه نیستی. فشار قبض داری، هیجان داری، آتش با خودت داری. چه فایده ای داره؟ پس ما اومدیم دنیا خاله خاله بازی بکنیم، دکتر بازی، مهندس بازی، استاد بازی، طلبه بازی، دین بازی، نمیدونم کار سیاسی، کار اجتماعی، کار هنری، کار مالی، نمیدونم کار اقتصادی. این یک حماقت بزرگ است که ما بیاییم به دنیا و اون اتفاق نیفته برای ما. در روایت داریم، حالا انشاءالله بعدن اینو توضیح تو دروس مشهد توضیح دادم، به نام آسیب شناسی سلوک انسانی در کلام امام رضا. امام رضا میگه اگر یک کسی به سلامت نره زندگیش مسخره است. یک کسی سالم نشه روز به روز و برای اون دنیا آماده نکنه خودشو، زندگیش مسخره بازیه. همه حیثیتش، درسش، کارش، علمش، تحصیلش، تدریسش، همه چیزش مسخره است. خیلی حرف عجیبه امام رضا داره میگه. حالا شما فرصت کنم این هفته رو بنویسم یه موقعی یه جزوه در بیارم به نام زندگی مسخره. یه زندگی مسخره. امام رضا میگه مسخره است. من ذکر الموت ولم یستعد له فقط استهزأ به نفسه. یه آدمی که میشنوه کسی مرده، میشنوه مرگی هست، اما آماده نیست. یه اگر مرگش برسه آماده نیست. میگه همه زندگی این آدم مسخره است. همه زندگی این آدم مسخره است. وقتی تو درس خوندنت، دانشگاه رفتنت، کار سیاسیت، کار اقتصادیت، کار اجتماعیت، کار هنریت، کار فرهنگیت، عبادتها، زیارت رفتنات تو رو آماده نمی کنه برای برزخ، همش پلاستیکیه، همش فانتزیه، به قول امام همش مسخره بازیه. این نماز این امسال با نماز سال دیگهش یکیه، اخلاق امسالش با اخلاق دیگهش یکیه. آدمی که آماده میشه برای زندگی مسخره نداره، آماده میشه برای نظام ابدی، باید روز به روز تاکید میکنم آدمی بشه آرامتر، با طمأنینه بیشتر، با شادی بیشتر، با انس بیشتر با غیب. انس، آمادگی یعنی چی؟ یعنی انس بیشتر، باز تاکید میکنم انس بیشتر با غیب، با آسمان، با خانواده آسمانی، با بهشت، با برزخ، با قبر، با ملکوت. وقتی اسمش میاد میترسی ازش، وقتی ازش فراری هستی، وقتی از انس میترسی، از نماز دوری میکنی، از نماز اگه همین مثال همیشه که 4 رکعتت بشه 2 رکعت خوشحالی، پس تو آماده مردن نیستی. یک کسی وقتی نماز 4 رکعتش میشه 2 رکعت خوشحاله، آماده مردن نیست. این زندگیش مسخره است. تعبیر حضرت، همه زندگی این آدم، فعالیت های این آدم مسخره بازی است. شما خودتونی مسخرگی رو در مورد هیچ کس تحمل نمی کنید. بچت میگی من مسخره ام، برم کار کنم، زحمت بکشم، پول بدم، تو بری مدرسه، بعد بیای کارنامه برام، این کارنامه رو برداری بیاری. هیچ پدر مادر زیر این بار نمیره، من تو رو فرستادم مدرسه، نتیجه میخوام، تمام میخوام، شباهت میخوام. تو باید ریاضیات بلد باشی، علوم بلد باشی، ادبیات بلد باشی، هر سال توقعت بیشتر میشه. میگه زحمت از من، ولی من کار میخوام از تو دیگه. فرستادم کلاس زبان، یه ترم اول، ترم دوم، ترم سوم، ترم چهارم، بالاخره باید همینجوری بری بالا دیگه. این یعنی چی که تو هی بری دانشگاه، بعد ببینیم که هیچ تغییری، هیچ دانشی، هیچ، میشه مسخره بازی. خیلی حرف تنده ها، هی تکون دهنده است، ولی حضرت متن واقعیت رو میگه. میگه تو وقتی این شباهت رو نداری مسخره ای و مسخره بازی داری میکنی. زندگیت مسخره است، ازدواج مسخره، مادریت مسخره، پدریت مسخره، شوهر دارید مسخره، زن دارید مسخره، ریاستت مسخره، فعالیت اجتماعی سیاسیت مسخره، همش مسخره است. خیلی حضرت دقیق داره این رو میگه. آدم باید یه ذره حیا بکنه، یه ذره آدم باید خجالت بکشه، یه ذره باید تو فکر بره. آقا من نمیخوام مسخره باشم. یعنی چی زندگی؟ یعنی چی من اومدم به این دنیا که رئیس جمهور شم، نماینده مجلس شم، مقام بازی، ریاست بازی، حزب بازی، گروه بازی، فرمانده بازی، خاله خاله، شوهر بازی، زن بازی، نمیدونم مامان بازی، بابا بازی، دایی بازی، عمه عمو خاله، نمیدونم نوه بازی، اومدیم برای اینا، برای مهمونی رفتم، برای مسافرت رفتم، برای نمیدونم، برای چی اومدیم به اینجا؟ برای خرید اومدیم به این دنیا، هی صبح تا شب تو این بازار رو بریم خرید بکنیم، برای لباس عوض کردن اومدیم، برای تنوع لباس و خونه و اتومبیل و تلفن همراه و مبلمان و ظروف اومدیم به اینجا، برای اومدیم یه آن بدویم یه جا به اون میگم باریکل خوب دویدی، اینم یه طلا مال تو، خوب دویدی، خوب وزن بلند کردی، خوب توپ زدی توی گل، باریکل تبریک میگیم تو، شما رئیس شدی، ریاست تبریک داره، ای کسی رئیس شد یه جا بهش تبریک بگیم که تو رئیس شدی مبارکه. اون چیزهایی رو که ما موفقیت میدونیم معصوم میگه مسخره است. از نظر ما ببین چه نوع آدم های موفقی هستن، پولدارها، اونایی که هیکل و اندام و بدن زیبایی دارن، قدرت بدنی بیشتری دارن، زاد و ولد میتونن بکنن، خوب غذا بخورن، این آدم خوشبختیه؟ ما میگه آدم موفقیه، نعمت درستم هست، باشه، بد نیست تو اسلام. ازدواج کنه این آدم موفقیه، ازدواج بکنه، شوهر داشته باشه، زن داشته باشه، تولید مثل بکنه، ریاست به ریاست جمهوری، پادشاهی، وزارت، نماینده مجلس، سرداری، نمیدونم سفارت، استاندار، فرماندار، اینا بشه، ما میگیم این آدم موفقیه. ما میگیم این آدم موفقیه. یک کسی بتونه بره دانشگاه درس بخونه، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، ارشد، نمیدونم فوق تخصص، کتاب بنویسه، دانشو پیش ببره، این آدم موفقیه؟ ما همه میگه موفقه. امام رضا میگه اگر این آدم با این کاراش برای برزخ آماده نشه همه اینا مسخره است، مسخره بازیه. اون چیزی رو که ما موفقیت میدونیم خدا و معصوم مسخره میدونن، اون چیزی رو که ما موفقیت میدونیم خدا و معصوم مسخره میدونن. زمانی از مسخرگی در میاد که اینجور فعالیت ها منجر به شباهت تو به خداوند بشه، از این شوهر داری، از این بچه داری، از این زن داری، از این مادر شوهر داری، از این کار، این چهار بخش، از اینا و از عبادتات شباهتی بین تو و غیب و خانواده آسمانیت ایجاد بشه، در غیر صورت هر چی باشه مسخره است. تنها چیزی که از مسخرگی ما رو در میاره شباهت است، اون آرامش هست، اون شادی هست، اون غفور شدن، عفو شدن، رحیم شدن، رحمان شدن، جواد شدن، ستار شدن. دوری از خودخواهی ها، خودشیفتگی ها، دوری از زودرنجی ها، حساسیت ها، عصبانیت ها، بدبینی ها، اختلاف افکنی ها، دوری از هاری ها، این فقط به درد میخوره. پس ما آمدیم به این دنیا که شبیه کی بشیم؟ اگه غیر از این باشه بدبخت میشیم، چون شما وارد نظام برزخی میشی، نظام برزخی میلیاردها کمالات داره که تو فقط با اسمایی که جمع کردی از خدا میتونی از اون کمالات استفاده کنی. به میزان شباهتت با الله هست که میتونی در نظام بهشت، ابدیت، بالاترش خوشبخت باشی. خب حالا که من قراره شبیه و الله بشم، چه کسی میتونه منو شبیه الله کنه؟ اولین چیزی که من بهش نیاز دارم چیه؟ الان روی زمین من اولین چیزی که بهش نیاز دارم برای بخش انسانیم، بخش اصلیم، بخش جاودانم چیه؟ دین. من خدا باید راهنمایی کنه منو دیگه، باید من راهنمایی بده. راهنماییش هم چجوری میده؟ قرآن رو داده و تو خود قرآن هم تأکید کرده که چی؟ باید از طریق این معصومی که شبیه منه الگو رو بگیر، شبیه منه، مثل این شو. ولی من خدا کجاست بگم؟ مثلا من میگم خب خدای تو چه اخلاقی داری؟ اسماء تو کوشن؟ خب بله، گفته کریم، جواد، نمیدونم غفور. من باید ببینم اینو یا نه، یعنی باید بالاخره ظهور داشته باشه برای من این الگو یا نه، و تو عمل الگوی عملی من داشته باشم. این الگوی عملی رو اصطلاحا بهش میگن چی؟ امام. یعنی اونی که جلو هست و تو نگاه میکنی شبیه به اون میشه، مثل استاد نگاه میکنی شبیه به اون میشه. استاد یه نوع امام دیگه، درسته؟ میگه این کلمه رو اینجوری بنویس، پس داره یه عملی انجام میده، تو باید شبیه به اون چیکار کنی؟ از اون چیکار کنی؟ تقلید کنی دیگه، درسته؟ میگه ها، من باید اینو کلمه اینجوری بزنم، این ضربه رو اینجوری بزن. خب این حرکت رو اینجوری انجام بده. تمام اساتید الگوی شاگردشون در اون رشته هستن. پس من تو بخش انسانی اگر بخوام درست زندگی بکنم و زندگی مسخره نباشه، باید بخشای جمادیم، گیاهیم، حیوانیم، عقلی و فوق عقلی و تابع متخصص معصوم کنم، تابع امام کنم. خدا چی میگه؟ قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگه منو دوست دارید، خدا رو دوست دارید، فتبعونی، پیغمبر به همه بگو هر کس خدا رو دوست داره دنبال من بیاد، فتبعونی. حالا چی میشه؟ خدا هم شما رو دوست داره. یحببکم الله، میخوای محبوب خدا بشی، محبوب آسمان بشی، پس تبعیت کن. تبعیت هم تو سه شاخه است. معصوم و قرآن دین رو در سه شاخه برای ما عرضه کردن. یک، فقه، بهش میگن شریعت، فقه، رساله ها. یک کسی رساله نداشته باشه، این اصلا ساقط میشه از حرکت به سمت جاودانگی. من مرجع تقلید نمیخوام، مرجع تقلید ندارم. خب نمیتونه با هر چقدر این آدم خوب باشه، هر چقدر توانا باشه، هر چقدر کمال داشته باشه، نمیتونه برسه کسی بدون مرجع تقلید، بدون رساله. شما رساله رو بگیری از این متخصصینی که هستن فقها، یکی رو انتخاب کنی، ببینی که معصوم برای شما در طهارت و نجاست، در نماز، در روزه، در حجاب، در ازدواج، در روابط با نامحرم، در معاملات، در اجتماعیات، در حدود، در دیات، چی برای شما تعیین کرده؟ این اصولی که بهش میگن شریعت. نه دلت پاک باشه، این یکی از مسخره ترین حرفات. دلت پاک باشه، ها، رساله نداشتی نداشته باش، حجاب رعایت نکردی نکن، نمیدونم نماز نخوندی نخون، روزه نگرفتی نگیر، نمیدونم خمس ندادی نده، یعنی چی؟ چجور دل پاکیه؟ این اوج آلودگیه. رساله یعنی دقت نظر ریاضی در تمام شؤون دنیایی ما. بخش دوم بعد از شریعت چی؟ اخلاق یا طریقت بهش میگن، یعنی طی کردن، مسیر رفتن، شدن، شبیه شدن. اخلاق، با اخلاق انسان میشه. حالا یه آدمای سر راهش هستن تو زندگی که انواع اقسام اذیت‌ها و آزارها دارن، شما با اون به اسم‌های بزرگی از خدا میرسه که اینا دیگه تو رشد و قدرت توضیح دادن. حوادثی برای این چهار بخش ما اتفاق میفته که شما با موضع‌گیری دقیق شبیه خدا میشی تو اون موضع‌گیری. نه که هر کاری دلت خواست بکنی، هر چی به زبان خواستی بیاری، دهنتو آزاد کنی، رفتارتو آزاد کنی، هر جوری دلت خواست بگی آزادم، آزادیه، هر کاری دلم خواست میکنم. خب هر کاری دلت بخواست بکنی، شبیه استاد نمیشی، شبیه مربیت نمیشی. خدا میگه تو چون قیمتت منم و چون در بخش انسانی تو جز با شبیه شدن به من آرامش نمیگیری، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، فقط و فقط رسول خدا اسوه شماست با اون چهار بقیه معصومی که خود خدا در قرآن مودتشون رو واجب کرده، یعنی عشق همراه با اطاعت. مودت یعنی این، واجب کرده دنبال اینا برید، دنبال معصوم باید برید. میگه فقط شما چون میخواد شبیه خدای پاک بشید، الگوتون باید معصوم باشه. غیر معصوم اگه گناه بکنید یه الگو نیستش که تو رو معصیت وادار میکنه. الگوی تو غیر معصوم نمیتونه باشه. معصوم هم معرفی میکنه تو قرآن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند فقط شما 14 نفر رو اراده کرده که شما ها رو پاک و منزه از هر چیزی قرار بده. شما اهل بیت، اسم اهل بیت خدا صریح آورده. قرآن خیلی شفاف اهل بیت داره به ما معرفی میکنه. حالا نه، من یه استاد خودم دارم، کاری با اهل بیت و رساله ندارم، نه فلان شخص، فلان درویش، فلان نمیدونم عرفان، فلان عرفان، فلان عرفان، فلان عرفان، این همش گمراهی و زلالته. چون معصوم نیست، حق نداری از یه کسی که معصوم نیست اون الگوی خودت قرار بدی. بریم اوشو، بریم یوگا، بریم نمیدونم عرفان سخبوسی، بریم نمیدونم از اینه که الان مودم هست جدیدن افانه که جدیدن هر روزی که مثل قارچ میاد تو این کشور ما، یک کسی که میره سراغ این قیمت خودش همینه، خلایق هرچه لایق. تو هر الگویی رو انتخاب کنی قیمتت همونه. تو این کسی که انتخابش کردی به عنوان مربی عرفان نمیدونم معنویت، این از تخصصهایی که مربوط به زندگی توه چی میدونه؟ 7 تا تخصص باید بلد باشه، قبل از خلقت تو رو باید بدونه، دنیا تو بشناسه، ابدیت تو رو هم بدونه، خودش هم شبیه ترین موجود به خدا باشه. این هست این آدمی که تو میگی الگوی منه، این چجوریه؟ خدا میگه عقل تو انقدر رسید؟ خب پس با همین خدا میگه من هر کس روز قیامت با مربی خودش محشور میکنم، با الگوی عملی خودش محشور میکنم. یوم ندعو کل اناسن به امامه. کیو تو دنیا دوست داشتی مثل اون بشی؟ شبیه هر کس میخواستی بشی هم با همونم محشور میشه. پس وقتی میری زیارت امام، بدون این امام حقیقت خود توه، اصل خود توه، ریشه خود توه، توی آینده است. تو در اوج آرزوهات این آدمی میشی، امیرالمومنین میشی، حضرت زهرا میشی، ابوالفضل میشی، زینب کبری میشی، امام زمان. تو اوجت آینده تو اینه، پس دنبال این را بیفت برو. من نمیگی تو زیارت عاشورا ان یبلغن المقام، میخوام به مقامی که شما دارید برسم. خدا به ما میگه زیارت عاشورا بخونید و هی این شوق شدن شبیه خدا رو تو خودتون زنده کنید. هی به امام حسین بگو من میخوام شبیه تو بشم، من میخوام شبیه تو بشم، من غیر از تو نمیخوام، من در دنیا و آخرت میخوام با تو باشم. زیارت عاشورا هیچی کم نذاشته که ما 400 جلسه زیارت عاشورا شرکت کردیم، برای که زیارت عاشورا اساس نامه و منشور زندگی شیعه است. زیارت عاشورا زیارتی است که بر اساس مبانی فوق عقلانی ما طراحی شده. از این ور به امام حسین میگیم خدا منو مثل تو بکنه، شبیه تو و مقام تو، نه پایین‌ترا، پایین‌تر نه، هم درجه تو قرار بده. از این ورم یادت میده که دستو بر بالا بگو اللهم اجعل محیای، خدای قرار بده زندگی منو محیا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و مماتی مماتهم. پس تو سبک زندگی تو طراحی کنی. بنابراین این که یک کسی میره زیارت امام حسین 70,000 درجه میگیره، 70,000 گناهش آمرزیده میشه. حتی این رقم ها داره میگه، فهمود غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. اصلا کمتری، امام کاظم گفت کمترین کاری که خدا میکنه با یه نفر که بفهمه ملاقاتو که میره، این است که هیچ گناهی براش نمیذاره. پس نگیم که خب کاری نداره، من هر غلط دلم خواست بکنم، هر گناهی دلم خواست انجام بدم، 40 میاد یه راهپیمایی میرم تموم میشه. نه، اینجوری مفتی نیست. پا میشم میرم یه زیارت امام رضا، پا میشم میرم یه زیارت از عبدالعظیم، میرم زیارت از معصومه که گفتن هر کس عارف، اونم امام صادق فهمون عارفم به حق، هر کس از معصومه رو عارف به حقش بره زیارت بکنه. دقت کنید، ازا عرفه، این که امام کاظم میگه خدا کمترین کاری که میکنه که همه گناهش میشه، میگه ازا، زمانی که عرفه حقه، بشناسه حقش رو دیگه چی، و حرمته، حرمت این آدم رعایت بکن، و ولایته، ولایتش رو بپذیره. یعنی میخوام شبیه به این بشم. حالا یه کسی که یه آقایی که ظواهر شرعی رو رعایت نمیکنه، همون تو ظاهر خودش شرع و رعایت نمیکنه، یه خانومی که تو ظاهر خودش شرع و رعایت نمیکنه، میفهمه داره با مادرش فاطمه زهرا چه میکنه، میفهمه داره با خانواده آسمانیش چه میکنه، میفهمه چقدر داره توهین به حرمت و آبرو و ناموس اهل بیت میکنه، رعایت نمیکنه. اون تو ناموس امام حسینی، ناموس ابوالفضلی، ناموس امام زمانی، دلت میاد با صاحب خودت، صاحب خودت، با امامت، با کسی که تو ناموسش هستی اینجوری رفتار بکنی؟ دلت اومد اینجوری لباس بپوشی؟ دلت اومد اینجوری بری بیرون؟ دلت اومد اینجوری عروسی بگیری؟ دلت اومد اینجوری مسافرت بری؟ دلت اومد اینجوری جشن بگیری؟ تا تازه عکساش هم میگیره همینجوری میذاره روی موبایل میفرسته برای 100 نفر دیگه، میذاره روی تلگرامش همه عکسای منو ببینن من این شکلی هستم. من هزار بار گفتم عزیز من این عکسی که از خودت سر باز میگیری، خواهر من، دختر من، یا شما از نامزدت میگیری، از ناموست میگیری، حواست نیست. این تلفنی که شما داری میگین تلفن، تلفن‌های اندرویدی، تلفن‌های هوشمند، تمام وسیله جاسوسیه. شما عکسی که داری ارسال میکنی، عکس که همینجوری در نمیاد مثل موشک از تلفن تو بره تو تلفن اون، این ماهواره داره، یعنی باید بره توی سرور مرکزی، اونجا ضبط میشه بعد ارسال میشه برای طرف مقابل، سرعتش زیاده. ولی ماهواره داره، این که ماهواره نباشه که، سرور مرکزی نباشه که، قطع ارتباطات. چجور میشه این عکس از توی این دستگاه بره یک کسی که شما اونور دنیا آرش میفرستی، میفرستادم براش گرفت، چجوری گرفت آخه؟ تو عکس ناموس تو اینجا جلوی شیعیان، جلوی مردای شیعه حجاب رعایت کردی، بعد جلوی دشمنها کفار خانم همه هیچی، اصلا هیچ حریم شخصی وجود نداره. یعنی چی؟ بعد ما تو ناموس پیغمبری، ناموس ابوالفضلی، ناموس امیرالمومنین هستی، ناموس امام زمانی، دلت میاد اینجوری زندگی کنی؟ این خوبه اینجوری زندگی کردن؟ پس تو اصلا نمیخوای به اینها ملحق شی، تو نمیخوای با اینها باشی، تو نمیخوای با اینها مشهور شی. نمیخوای با اینها مشهور شی؟ اصل شباهت، تلاش و عشق به شباهت. عزیزم یه چیزی بهت بگم، تا برای شبیه شدن اینجوری که من میگم رفتار بکنید، هیچ وقت شبیه نمیشید. اینجوری که من گفتم اگر شما میخواید بشید نمیشید، چون من دارم عقلای شما رو قانع میکنم. بگی خب حالا درسته استاد اینها چید منطقی، پس ما میخوایم اینجوری شیم، پس باید. نه، برای شبیه شدن چی نیاز هست؟ عشق، ولایت. یعنی تو باید دل تو بیاری وسط برای شبیه شدن، نه که هیچ زور بزنی که من رعایت کنم. دو روز رعایت نماز میخونی ولش میکنه، یه چهار روز رعایت میکنه ولش میکنه، یه روز چند وقت نماز روزه میگیره ولش میکنه، یه چند وقت ظواهر و باطن رو رعایت میکنه ولش میکنه، یه چند وقت حوصله میکنه تو شوهرداری رعایت میکنه ولش میکنه، یا اخلاق در ارتباط خانواده همسر و خانواده خودش رعایت میکنه. این دل نیست. توی جلسات علمی خیلی اتفاق میفته، خیلی، تو دانشگاه‌ها، تو حوزه‌ها، تو درس‌های مختلف، تو تفسیر، تو فلسفه، تو عرفان، تو فقه، تو ادبیات، تو کلام، تو منطق، درس‌های تخصصی، درس‌های تخصصی، تو نقاشی، تو نمیدونم خطاطی، توی مکانیک، تو زبان، شاگردا دارن هی هلک و هلک میکنن، امسال میان یه ترم میخونن، سال دیگه میان یه ترم میخونن که برن زبان یاد بگیرن. مثلا زبان، یه عاشقی پیدا میشه، مدارک و مراحل اینا رو هم نداره، ولی چون یه دختر رو تو اون کشور عاشق شده، یه پسر رو تو اون کشور عاشق شده، میگه معشوقه، میخوام زبونش رو، نمیتونم، میخوام با این عشق بازی کنم، میخوام چجوری بشم، دوستت دارم، فدات شم، قربونت برم، نمیدونم، میخوام باش عشق بازی کنم، باید خجاب نداشته باشه بین من و اون. این عشق باعث میشه این آدمی که از گردهدار رسیده زودتر از همه زبان یاد میگیره. چجوری هم زود زبان یاد گرفت؟ چجوری یه دفعه اینقدر فقهش قوی شد، فلسفهش قوی شد، کلامش قوی شد؟ چجوری این گرد را رسید؟ شاگردایی که 10 سال نشستن پای درس این استاد دارن گوش میکنن، این طرف از گرد را رسیده، از کفر اومده، از کفر مسلمان شده، شیعه شده، زودتر از تمام شاگردای این استاد شبیه استاد شد. چرا؟ چرا؟ دلش وسط بود. وقتی با دل آدم میشینه شباهتش فوق‌العاده سرعت میگیره. یعنی این آدمی که من زیاد داشتیم، نه که کم است، الحمدلله این زیاده، من زیاد داشتیم. یه مورد داشتیم خانومش میگفت تمومه، من دیگه تحمل نمیتونم کنم، دیگه تمومه، جهنم این آدم. این آدم فقط دعا میکنم وقتی میره خونه خدا ازش راضی بشه، فسش برزخ دیگه بمیره. این وقتی میاد خونه دیو میاد خونه، بد اخلاق، کتک بزن، خشن، اونم هروئین، شیشه، بنگ، نمیدونم همه چی بکش. آه این چجوری؟ این آقا اومد ما نشستیم با این صحبت کردیم، گفتیم خیلی آدم فهمیده ای بود با اینکه این وضعه. گفتم چیکار بخوای بکنی؟ بالاخره که من میخوام زندگیم اصلاح کنم. گفتم یه جو غیرت داری؟ یه جو مرام داری؟ آره. گفتم قول میدی به من؟ قول میدم. یعنی من برنامه بهت بدم بگم خانم بچهات بپذیرنت، شروع میکنی گوار. هروئین، شیشه، کراک، اون اخلاق، هرچه خوبان همه داشتنی تنها داشت. برنامه بهش دادم، دیگه رابطه هم باش قطع کردم، کاری نداشتم باشم، میخوام این برنامه. اصلا بعد یه مدت میدیدم مثلا چند وقت بعد یه نامه میمد زیر دستم، آقای فلانی برنامه دوم درخواست میکنه. برنامه اولشو کار کرده بشید کار کردم، خب حالا برنامه دوم. دوره 6 ماه بعد برنامه سوم. دو سال بعد نشسته بودم توی چادر توی کربلا، تو همین مسیر اربعین توی موکب، دیدم یه آقای با صفا، نورانی، آروم اومد پیش من نشست. سلام. خب چته تو؟ گفت استاد من اومدم از دست خودم شاکیم. گفتم خب چته؟ گفت من الان رسیدم به جایی که اون اخلاقا هم همه رو گذاشتم کنار، الان فقط با خودم درگیرم که من هفته یه بار عصبانی میشم. گفتم الهی قربونت برم، هفته دو بار شو. گفتم تو یه قهرمانی. گفتم بیشترست خیلی عالی بوده، خدا خیرت بده، نوش جونت، هفته یه بارم عصبانی شو. آه خیلی حرف با خودش توقع داره هفته یه بارم عصبانی نشه. کجا رسیده این آدم؟ حرف گوش کرده، دل گذاشته وسط، دل گذاشته. نه اینکه 400 بار هی بهش بگی این برنامه اول گوش کرده، بعد دوم گوش کرده، بعد سوم گوش کرده، باز میگه من افسردم، من پژمردم، من غمگینم، من ناامیدم، من اینجوری. خب بابا دل نیست وسط، تو جبری میای سر کلاس خودتو قانع میکنی، یکی هولت میده یا از مباحث فقط خوشت میاد، میگم خوشم اومد برم یه چیزی بشنوم. دلی وسط نیست، شدنی وسط نیست، تصمیمی نیست. این فرد قیامت خدا اینو میذاره حجت، یا این شد. بعد یه کسی که خانومش میگه او این نمیدونم ولی خداست، اون زنش میگه نمیدونم این اینجوریه، شوهره میگه اینجوری، بعد نگاه میکنی میبینیم که روزی 10 دفعه این تشنج داره، استراب داره، عصبانی میشه، رنزود رنجه، حساسه. روزی 10 دفعه تو از تو محل کار، تو ارتباط با دیگران، تو ارتباط با خانواده، تو هر چیز میریزی به هم، آرامش نداری. میدونی این چه فشار قبری رو داری تحمل میکنی؟ این فشار قبر دیگه. گفتیم نفس ما چیه؟ قبر ماست دیگه. هر چی تو این نفست که الان تو دنیاست، تو هی استراب بریزی، شاد نباشی، آرامش نداشته باشی، یعنی قبرت اون شکلیه. با هر بار زودرنجی، حساسیت، عصبانیت، بدبینی، حسادت، غیبت، تهمت، بدگویی، سخنچینی، خبرچینی، تو ما رو اجدها داری میآفرینی. اینو از امام رضا میگه زندگی مسخره، یعنی زندگی که من خیال ندارم این ما رو عقربا رو از روحم بیرون کنم، یعنی از قبرم بیرون کنم، هیچ شروعی ندارم اصلا، هیچ شروعی ندارم، هیچ تصمیمی ندارم، هیچ برنامه‌ای ندارم، هیچ روشی ندارم که من از این به بعد میخوام. آقا طرف میاد، خدا شاهده زیادم ما دیدیم، و من آدم ناامیدی نیستم، همیشه میگم این آدم ها زیادن، دیدم. شخص میاد توی نامش برنامهش می‌نویسه من این مشکلات رو دارم، استراب دارم، تپش قلب دارم، چی دارم، چی دارم، چی دارم. من همیشه بهشون میگم آقا شما یه قول بدید که وقت بذارید روی این برنامه، منم قول میدم شما این برطرف میباشه. قول تمام. شش ماه بعد میبینی واقعا نداره دیگه. یعنی این یه دفعه توی شش ماه 5 تا 10 تا 20 تا 30 تا اسم از اسمای خدا رو کاملا میگیره. پس برای همه ما شدنیه. اونی که امام گفت ره 100 ساله رو یه شب شخص طی میکنه اینجوریه. بابا دیگه ما از اینا بدتریم که تا دقیقه 90 روز عاشورا با امام حسین جنگیده، همین چند دقیقه قبل از شهادت امام جنگیده، با خانواده امام، با امام جنگیده. بعد یه دفعه میگه خجالت بکش، داری با بچه از زهرا میجنگی، بسه تمام. میره به امام حسین میگه قبوله؟ امام حسین قبوله. چند دقیقه طول کشیده؟ شدن چقدر طول میکشه؟ یه تصمیمه، یه همته، یه جو مردانگیه، یه جو غیرته، یه تصمیمه دیگه. ما یزید هم بدتریم. یزید به امام سجاد میگه آقا توبه قبوله؟ میگه آره. من الان میتونم توبه کنم؟ حضرت میگه بله. وقتی راه برای یزید بسته نیست، برای ما بسته است. حضرت فرمود به شرط جبران کنه دیگه، شروع کن. آره میشه. اون نختونست، چون انقدر فرو رفته تو باطل نمیتونه در بیاد. زیارت با معرفت یعنی تو باید بدونی که اینجوری امام رضا رو من مسخره نکنی، بی حجاب پاشی بری تو حرم، یه چادر علکی بندازی سرت بری اونجا، 1000 تا زائرم به گناه بکشونی با این ظاهرت، با این لباس پوشیدنت، بعدم بیای چادرت بکنی تو کیفتو بدوی بری دنبال کار زندگی یا کارهای دیگه که ما مردا انجام. امام حسین رو مسخره نکنیم، خانواده اون رو مسخره نکنیم. زائری که معرفت داشته باشه، حرمت، حق، حرمت و ولایت رعایتش میکنی؟ بله رعایت میکنیم. اگه رعایت میکنی، حالا تو این مسیر زندگی ممکنه انسان 4 تا گناه کبیرم انجام بده، یه دفعه بیفته توی فحشایی، توی مقطعی بیفته، توی منکراتی بیفته، توی گناهی یه مدت یه آلودگی داشته باشه، خدا میگه همشو میبخشم، چون این آدم حرمت شناسه، ادب داره، شعور داره، معرفت داره، امامشو میشناسه، عقایدش درسته. 3 مرحله است دیگه: شریعت، طریقت و چی؟ حقیقت یا عقاید. عقاید رو میشناسه، حقایق رو میشناسه. حالا یه آسیبی دیده، یه چند وقتی در زیر پای شل شد، خدا سخت نمیگیره به این آدم. این آدم بخواد این مسئله رو حلش کنه، یه زیارت با معرفت بره، درسته. اما زیارت رو مسخره نکنیم، بگیم که هر کدوم دلمون خواست بکنیم، پا میشیم میریم یه زیارت، همه حل میشه. نه، اصلا همچین چیزی نیست. این اشاره توضیحش رو میذاریم بیشتر برای جلسه بعد.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله